الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. خب بحث ما درباره فرمایش حضرت امام بود در ذیل آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره. عرض کردیم که میخوایم ببینیم اشکالی که امام به جناب شیخ در مسئله اصالت و لزوم میگیره به خود امام وارد نیست که از این آیه در صحت معاطات استفاده کرده، یعنی امام اشکالی به این آیه داشت، با وجود این اشکال اومده این از این آیه در صحت معاطات استفاده کرده. این کمک میکنه به این که ما بفهمیم مدلول آیه پیش امام چیه. توضیحش این که همطور که عرض کردم این آیه رو آقایون فقها دو جا استفاده میکنن ازش، یه جا برای صحت معاطات که اصلا آیا معاطات مفید ملکه، که شیخ اول بحث معاطات اینو استفاده کرده، شیخ دو تا آیه آورده، یکی احل الله البیع، بعدم گفته از بحث ما در احله معلوم میشه جواز تمسک ما به این آیه الا ان تکون تجارت، و اصرار داره شیخ که هم احله اثبات میکنه معاطات مفید ملکه و هم آیه تجارت اثبات میکنه که معاطات مفید ملکه. امام هم اونجا همینطور مثل شیخ فتوا داده درسته، گفته شما میتونید از آیه تجارت اثبات کنید که این اخذ و اعطا، داد و ستد بالفعل نه به صیغه که بهش میگیم معاطات، این مفید ملک. اونجا امام استفاده کرده اشکالم نگرفته. به بحث لزوم که رسیدیم که آیا ملک اصل در ملک لزومه، شیخ اومده گفته بله اصل در ملک لزومه به خاطر آیه تجارت. امام اونجا اشکال کرده به شیخ که نمیشه به خاطر وجود باطل و باطل هم باطل عرفیه، اندشک که بیانی از شارع نیومده، اگر شما بخواید از آیه استفاده کنید تمسک به عام است در شعبه مصداقیه خود عام، چون اونجا تخصیص امکان نداره که توضیحشو دادیم. حالا سوال اینه که خب همین اشکال به امام وارد نمیاد در صحت معاطات. مستشکل ما هم تلمیذ بزرگوار امام مرحوم آقای قدیریه. مرحوم آقای قدیری در این تقریری که از بیع دارن، خب در ذیل ادله صحت معاطات آیه رو بحث میکنه. در بحث آیه یه تقریری میکنن از نظر استادشون است امام، بعد به این تقریر اشکالی میگیرن که عرض میکنن. برای که هم طول نکشه، چون ما نمیخوام کل بحثای صحت رو بگیم، چون شسته مسئله رو من بدم دستتون. جناب شیخ در احل الله البی سوالشون اینه که این احل حلیتش تکلیفیست یا وضعی؟ احل الله البی، ظاهر کلمه احل بنا به نظر شیخ حلیت تکلیفی، حلیت تکلیفی از نظر شیخ نمیتونه به بی بخوره، چون کسی شک در حرمت تکلیفی عنوان بی نداره. شیخ فرموده چون احل یعنی حلال است بی، احل الله البی، خدای متعال بی رو حلال کرده، معناش اینه که خدای متعال تصرفات متفرع بر بی رو حلال کرده. بعد نشون داده که معنای مطابقی آیه میشه حلیت تکلیفی همه تصرفاتی که بر اساس بی انجام میشه. بعد گفته ملازمه داره این با صحت وضعی، خیلی قشنگ شیخ تو مکاسب گفته احلا ظاهرون فلهلیت تکلیفیه، به خاطر که ظاهر احلا است. هلیت تکلیفی تصرفات متفرع بر عنوان بی ملازمه دارد با نفوذ بی، با صحت بی، با هلیت وضعی به اصطلاح. شیخ میگه ایه را بر اساس این را شماره میزنیم، معنای مطابقی آیه هلیت تکلیفی است. ولی آیه ظهور پیدا میکنه در هلیت وضعی به دلالت التزامی. این تقریبا حرف اولشه. بعد شیخ گفته یه احتمال دومی هم هست که ما بگیم ظاهر در احله به خاطر تعلقش به بی هلیت وضعیه. اینطوری بگیم احله اگر بخوره به تصرفات خارجی تکلیفه. اما خب انصافا تو آیه تصرفات که نیست. ما بگیم مناسبت حکم و موضوع، چون احله خورده به بی، بی که تصرف خارجی نیست، بی یه عنوان اعتباریه. خیلی قشنگ جناب شیخ درش آورده، گفته ببین میشه گفت ظاهر در احله به واسطه بی هلیت وضعی. اون موقع بر این اساس معنای مطابقی آیه میشه هلیت وضعی، یعنی نفوذ بی. بعدم گفته قطعا معاطات بی عرفیه، پس آیه دلالت میکنه بر صحت معاطات. حالا یا از باب دلالت التزامیش بر نفوذ معاطات، یا از باب دلالت مطابقیش بر نفوذ. این حرف شیخ تو احله. شیخ اونجا به اجمال گفته از حرفای ما تو احله تکلیف لا تأکلوها معلوم میشه. در لا تأکلو خوب توجه کنید، باز همین دوتا سوال مطرح میشه که آیا هلیت در لا تأکلو هلیت و حرمت تکلیفیست یا وضعی؟ هلیت و حرمت در لا تأکلو وضعیست یا تکلیفی؟ خوب توجه کنید، باز یه احتمال اینه که من بگم لا تأکلو نهیه، نهیم یعنی حرمت، حرمتم خورده به اکل. لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل، اینطوری حرمتش میشه حرمت تکلیفی. الا ان تکون هلیتش میشه تکلیفی. در مستثنا من حرمت تکلیفی، در مستثنا هلیت تکلیفی. یه احتمال دیگه اینه که نه، مثل بی، چون شیخ عرض کردم همطور کلی گفته از اینجا تکلیف بی که معلوم شد، احل الله البی معلوم شد، تکلیف لا تأکلوا معلومه. یه احتمال دیگه اینه که نه، من بگم لا تأکلوا در مقام حلیت حرمت وضعیه، یعنی اکل به اسباب باطل نافذ نیست، اسباب باطل نفوذ ندارن. اینطوری بگم اصلا خود آیه ظهور داره در حرمت وضعی، عدم نفوذ اکل و تصرفی که بر اساس اسباب باطل صورت بگیره. الا ان تکون تجاره، هم میگه بله اسباب حق اگر اومدن اون موقع نفوذ وجود داره، هلیت وضعی وجود داره. عرض کردم ببین شیخ دیگه اینا رو شرح نداده ها، در چه حدیه حرف شیخ؟ در این حد که گفته احله هرچی شد شما اتو احله تکلیف الا ان تکون تجاره را در بیارید. همینقدر متو یه فرقی وجود داره بین لا تأکلو و احله، که در احله میشه احتمال دومو تقویت کرد. چون احله خورده به بیع. مناسبت حکم و موضوع، یعنی آمدن احله سر عنوان بیع که مناسبت حکم و موضوعه، نشون میده که حلیت وضعیه، نخورده به تصرف خارجی. ولی در لا تأکلو، خب مسئله اکله. اکلم فعل خارجیه. میبینی چوری شد در لا تأکلو؟ نه مسئله مسئله اکله، نهایتش اینه که ما از اکل القاء خصوصیت کنیم، یعنی خوردن در واقع به معنای بلعیدن نباشه. ولی بالاخره از این که بحث تصرف خارجیه که نمیشه القاء خصوصیت کرد. یعنی یک کسی ممکنه از ظاهر کلمه اکل که یه چیزی، یه کسی چیزی رو به دهان بگذاره، بجوه و به بلعه دست برداره، اما بالاخره از این که مسئله تصرف خارجیه که نمیتونه دست برداره. پس لا تأکلو خورده به این که حرمت تصرف خارجی، دیگه این تقویت میکنه حرمت تکلیفی را. احل حلیت عنوان بیعه، تقویت میکنه حلیت وضعی را. اینطوری مقررین امام رضوان الله تعالی علیه بر همین اساس، مخصوصا آیه قدیری رضوان الله تعالی علیه، وقتی خواسته آیه لا تأکلو رو بحث کنه، رفته سر احتمال دوم، گفته آیه لا تأکلو دلالت میکنه بر حرمت تصرفات خارجی، الا ان تکون تجاره، استثناء میشه از حرمت تصرفات خارجی حلیت تجارت، یعنی تصرف خارجی که با عنوان تجارت درست بشه. قشنگ اینو توضیح داده دیگه، مراجعه میکنه با این مقدمه که عرض کردم ها، که ظاهر کلمه، ظاهر در آیه تجارت برخلاف ظاهر در آیه احله، رفته سر تصرف خارجی، حرمت میشه تکلیفی. خب اگه حرمت شد تکلیفی، دلالت التزامی داره بر نفوذ تجارت و دلالت التزامی داره بر عدم نفوذ اسباب باطله. خیلی مرتب از امام این رو نقل کرده، گفته پس بس اینه. بعد همینجا گفته بله، استاد ما امام رضوان الله تعالی علیه گفته ببینین، ما موضوع رو باید از عرف بگیریم. عرف میگه باطل عرفی، همین بحثی که تا حالا با هم داشتیم. استثنای الا ان تکون تجاره، ایشون میگه نشون میده در طرف مستثنا من حق عرفی مطرحه. پس آیه اینطوری میشه معناش، تصرف خارجی مستند به سبب باطل عرفی حرامه، تصرف خارجی مستند به سبب حق عرفی حلاله. یعنی مجموع مطلب آقای قدیری که تقریرش از امام تو این آیه در صحت ایه، همین تیکه هست که عرض کردم. جا خود ایشون میخواد حالا بعد همینو بگیم، داره مقدمش میکنه برای همون اشکال تخصیص دیگه. ببین ایشون اینطوری جمعش کرده آیه رو، گفته امام استاد ما با کمک بیانات شیخ و ریزکاری هایی که گفتیم از توش اینو در آورده که اولا ظاهر در لا تأکلو حرمت بگو تکلیفیه به قرینه اکل، اما ظاهر در احله حلیت وضعی به قرینه بیع. حالا حرمت تکلیفی خورده به تصرف خارجی، حالا از عقل خصوصیتو بردار، اما تصرف خارجی که با سبب باطل، کدوم باطل؟ باطل عرفی. الا ان تکون تجاره، میگه آقا حلیت تکلیفی تصرفاتی که برگرده به حق عرفی. شما میگه این کل آیه است. بعد دلالت التزامی داره آیه بر نفوذ. وقتی تصرفات خارجی مستند به یک سببی حلال شد، یعنی اون سبب نافذه دیگه. بعد ایشون این توضیحات امام رو که میده، دیگه من خیلی خلاصش کردم و همه حواشی و زوائدش رو زدم و با اون قرینه عبارت شیخ، ایشون میگه اینجا واقع مسئله ما یه اشکالی به استادمون است امام داریم. اون اشکال اینه، شما میخواید عند شک از آیه در بیارید نفوذ سبب مشکوک را. ایشون میگه بازم عند شک اگه شما خواستید نفوذ سبب مشکوک از آیه در بیارید، تمسک به عام در شبه مصداقیش. چرا؟ خوب توجه کنید چرا. ایشون میگه ببینین آیه داره میگه سبب عرفی، تصرف مبتنی بر سبب عرفی حرامه، سبب عرفی باطل، و تصرف مستند به سبب عرفی حق حلاله. حالا آیا هر تصرفی که مستند به سبب عرفی باشه حلاله؟ اگه اون سبب حق عرفی باشه، یا به شرط آن که اون حق عرفی رو شارع نافذ بدانه. آیا هر تصرفی که به واسطه سبب باطل عرفی باشه حرامه، یا نه اگر شارع اون باطل عرفی را گفت که عرف اشتباه کرده که فکر کرده نافذ نیست، نافذه، باز اون تصرفی میشه حلال. مثلا همین بحثایی که کردیم الان، مثلا شارع میاد میگه آقا اگر کسی تصرف کرد اکل ماره اشکال نداره، عرف ممکنه بگه با دستش برده از رو درخت مردم میوه بدون اذن برداشته، این تصرف به واسطه سبب باطل عرفیه. شارع میگه نه، این تصرف اشکال نداره. شما میگه ببین، شما نمیتونید حلیت و حرمت را به صرف سبب عرفی بر سبب عرفی بار کنید، بلکه حلیت و حرمت بر سبب عرفی نافذ اندشاره و غیر نافذ اندشاره بار میشه. اگر حلیت و حرمت موضوع شد سبب عرفی نافذ اندشاره و سبب عرفی غیر نافذ اندشاره، شما دارید میگید آیه ظاهره در حلیت تکلیفیه، آیه ظاهره در حرمت تکلیفیه، و چون آیه را ظاهره در حلیت و حرمت تکلیفی میدانید، اینطوری معنا میکنید آیه. ما حرفمون اینه کدوم حلیت و حرمت؟ حلیت و حرمت سبب نافذ و غیر نافذ. حالا شما اینجا شک در نفوذ دارید، نمیتونید از آیه استفاده کنید. حرف مهم آیه قدیری اینا میگه وقتی شما شک در نفوذ دارید نمیتونید از آیه استفاده کنید، میشه تمسک با هم در شبه مصداقیش. بعد ببینید تعبیر جالبی داره ایشون، همین تعبیر برای من خیلی کلیدیه. آقا ما میخوایم مجبوریم ها، چون امام که اینجا سریع استفاده کرده. باید ببینیم چطوری تحلیل کرده امام آیه را. امام رضوان ایشون اینطوری میفرماد که ببینید، میفرماد حرف امام درسته که ما موضوع رو باید از عرف بگیریم و اینجا با باطل عرفی به حق عرفی کار میکنیم، اما باطل و حق عرفی، باطل و حق عرفی وقتی موضوع حلیت و حرمت تکلیفی هست که نفوذشون رو شارع قبول کنه. هر جا شارع گفت این باطل عرفی نافذ نیست، راست میگید. هر جا اما اگه شارع گفت این باطل عرفی نافذه، دیگه مسئله این در میاد. لذا ایشون ببینید توجه میکنه، حرف ایشون اینه: به عبارت اخرى لو کان المدلول المطابقی للآیه الکریمه، اگه مدلول مطابقی آیه این باشد که تنفیذ العقد، لکان الشک فی تنفیذ من الشک فی تخصیص، الا ان مدلولها حلیت العقد و تصرفات و حرمتها و هذه غیر مترتبه علی الموضوع العرفی. بالاطلاق بل مختصون به ما امزاه و شارع و نافذون اندش شارع فتکون از شبه مستاقیه. خوب ایشون میگه ببی اگه شما، بعد میگه بله، اما اگر ما آمدیم گفتیم آیه لا تأکلو ظاهر در حرمت و حلیت تکلیفی نیست، یعنی احتمال دوم نگیم، بیایم مستقیم احتمال اولو بگیم، بگیم اصلا آیه ظاهره در نفوذ شارع نافذ دونسته باطل عرفی را، چیز حق عرفی را، در الا ان تکون تجاره، و شارع غیر نافذ دونسته باطل عرفی را، با نفوذ کار کردیم، یعنی احتمال اول. بگیم احل، مثل احل الله البیش بکنیم، بگیم چطور در احل الله البی ما حلیت رو وضعیش میکنیم به خاطر عنوان بی، بگیم توی لا تأکلو هم حرمت وضعیه، اینطوری الا ان تکونه حلیتش وضعیه، ببریم سراغ وضع نریم سراغ تکلیف، همون معامله احله رو باش بکنیم اینطوری. ایشون میگه اگه این کارو بکنیم، راست میگید، دیگه این اشکال ما مطرح نیست، دیگه شارع مستقیما آمده نفوذ رو مطرح کرده، نیومده حلیت تکلیفی را بر باطل، بر حق و باطل بار کنه، که من بگم حق و باطل تخصیص میخورن به قیودی که نفوذ شرعیشون رو درست کنه. اگر من رفتم و از این احتمال که تقویتش کردیم در لا تأکلو، یعنی حلیت تکلیفی، دست برداشتم رفتم دنبال حلیت وضعی، یعنی همون معامله احل الله رو باش کردم، بعد این اشکال من دیگه وارد نیست. ایشون میگه اما اگر رفتی دنبال حلیت وضعی، اون موقع اماما اشکال خودتون تو لزوم وارد میاد، همین اشکالی که الان ما دارین باش دست و پا میزنیم، اشکال شما تو لزوم اینه که شارع گفته نفوذ داره به شرط اینکه من تصرف نکنم، بازم شبه مصداقیه میشه. یعنی ببینید حرف ایشون اینه، میگه اگر حلیت تکلیفی شد شبه مصداقیه مخصصه، چون مخصص عقلی وجود داره و اون مخصص است که تکلیف نفوذ رو معلوم میکنه. اگر حلیت بفرمایید وضعی بود، همون اشکالی که شما اماما در لزوم دارید که الان ما داریم باش کار میکنیم وارد میاد. لذا در ادامه میگن بله، در ادامه آقای قدیر میگن هازا علت تقریب الذي افاده سیدون الاستاد و هو استفادت و تنفیز به دلالت الالتزامیه، یعنی همون احتمالی که ظاهر لا تأکلو بود. و اما علامه و ظاهر که ما بگیم اینجا امر و نه در آیه مسئله حلیت وضعیه، اون موقع او اشکال امام وارد میاد. ببینی فرمایش آیه قدیری، حالا ما گیرمون اینه، میخوایم برگردیم عمیق‌تر آیه را بررسی کنیم. آیا امام رضوان الله تعالی علیه در تحلیل آیه تقریب حلیت تکلیفی را تقویت کرده؟ جا؟ چرا؟ خب حالا این اشکال چهارم ماست، میرسیم الان، خوندیم اینو، چشم الان میرسیم. بله 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 درست میگه، حالا میرسیم همه رو میگم ایشالا، چشم. ببینید درست میفرمایید. ببینید آقایون، ایشون پس توجه کنید به استادشون هست امام نسبت داد که امام لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل رو ظاهر دونست در حرمت تکلیفی و حلیت تکلیف. بر همین اساس یه اشکال گرفت، گفت اگر رفتید دنبال حلیت وضعی و حرمت وضعی، اون موقع اشکالی که امام تو لزوم گرفته تو صحت هم میاد. سوال اول اینه، آیا امام در تقریر آیه چطور عمل کرده؟ یک. دو، آیا اشکال انصافا به یک تقریر وارد میاد یا علا ای حال اشکال وارده، یا علا ای حال اشکال وارد نیست؟ آیا امام، خب ببینیم الان همه این فضا رو من درست کردم برای که این فرمایش امام را در بیاریم. امام واقعا یه بار گفته حلیت تکلیفی، فقط هم سر تکلیفی استاده و حرمت تکلیفی، یا نه امام دو تا فضا تو فرمایش تصویر کرده، حلیت تکلیفی با لوازمش، حلیت وضعی با لوازمش. بعد یه اشکالی اینجا وجود داره که علا ای حال توی فضا وارده توی فضا وارد نیست. حرف اینه. یه مطلب هم اینیست که جناب آقای کمالی اشاره کردن، درستم اشاره کردن، که اگر من رفتم دنبال حلیت تکلیفی، آیا ادله امضا سیستمش تخصیصه؟ که اصلا این دیگه خیلی عجیب از آقای قدیری. اصلا تو سیستم امام وقتی شما عناوین رو واگذار به عرف میکنید، بعد امضا که میکنید، امضا عرض میکنم براتون، لذا ما یه مطلبی اصلی داریم با ایشون که اینو میگیم توضیح میدیم جلسه بعد، بعد از این که میگذریم، چون این آسونه راحت میگذریم ازش، میریم تو اصل مطلب با امام. امام بالاخره یه اشکال رو دوجا داره یا اشکالش توی فضا درسته تا آخرم درسته، نمیشم از آیه تو هیچ جا استفاده کرد. همون اشکالی که امام درست دونسته میشه توی فضای دیگه جوابشو داد، ازش استفاده کرد، هم اینجا از آیه امام استفاده میتونه، هم اونجا. مدعای ما اینه. حالا اول انشاءالله این نکته ای رو که اشاره هم کردن، خوبم اشاره کردن، بگیریم که عرض کردم به شما قبلا که آیا ادله امضا که موضوعشون عرفه و بعد ما از امضای مفهوم عرفی نفوذ رو در میاریم، اسمش تخصیصه یا نه اصلا اینطوری این بی‌معنا میشه اون موقع نفوذ، و راهی دیگه برای اثبات صحت حتی بی نداری. اینو من اول یه توضیح جلسه بعد میدم، بعد بر میگردم از این توضیح بگذاریم که اصلا معلوم بشه مشکل مخصص عقلی وجود نداره. من حتی با تکلیفم اگر کار کنم نفوذ درست در میاد به دلالت التزامی، همونطور که شیخ فرموده اصلا گیر تخصیصی توش نیست. اول اونو درست میکنیم براتون، از اون که گذشتیم آسون، برگردیم سراغ خود امام ببینیم امام رضوان الله تعالی علیه چطور مسئله را حل و فصل کردن تا به مراد نهایی امام برسیم، و همونطور که تو صحت از آیه استفاده کردن امام، ببینیم در نفوذ هم میشه استفاده کرد یا نمیشه. ما صلی الله علی محمد.